خب ما برای این سه جلسه که در محضر شما هستیم مطلبی رو که در نظر گرفتیم مروری بر دعای ابو حمزه سمالی است. سخنمون رو آغاز میکنیم با همون دعای همیشگی که همیشه در خدمت دوستان جلسات رو باش آغاز میکنیم، دعای همیشگی پیغمبر قادا، دعایی که ایشون در هنگام خروج از منزل داشتن. اللهم اعوذ بک ان ازل او ازل، خدای پناه به تو میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شدم، او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شدم، او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه به جهر بکشانم یا به جهر کشیده شدم. عرض کنم که موضوع سخنی که برای این سه شب آماده کردیم دعای ابو حمزه است. الهی لا تعدبنی به عبوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من عین لی الخیر یا رب لا یوجد الا من عندک، و من عین لی النجات ولا تستطاع الا بک. عرض کنم که ما قبل از اینکه وارد متن دعا بشیم در محضر شما، یه سخن آغازین داریم، سخن ابتدایی که بسیار اهمیت داره. این سخن آغازین با اون مطلب اینه که زمانی که آدم به زمین هبوط داده میشه، که ما داستان هبوط رو در آغاز قرآن در سوره بقره ملاحظه میکنیم، خداوند اونجا از آمدن یک هدایت سخن میگه و بعد در قدم دوم به تبعیت از اون دعوت میکنه. یعنی اولین سخنی که بعد از هبوط آدم به زمین با انسان زده میشه، سخن از هدایت و تبعیت از هدایته. میفرماید که قل نحبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما به این آیه شریف وقتی که توجه میفرمایید، این آیه شریف از سه بخش تشکیل شده. یکی قل نحبطوا منها جمیعا، یکی فمن تبع هدایا، یکی هم فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب هبوط یعنی چی؟ این چه اتفاقی برای انسان افتاده؟ ما ابتداعا وقتی که به این عبارت ها و جملات توجه میکنیم، تصور ابتداییمون از این عبارت ها و جملات ترجمه های ذهنی ابتدایی که ما رو خیلی دور میکنه، فکر میکنیم خب هبوط یعنی پایین اومدن، از یه جای آدم به یه جای دیگه پایین اومده. ولی وقتی به ریشه این لغت دقت میکنیم و به مجموعه داستان، هبوط پایین آمدن از مقام هم هست، یعنی هم مکانیه هم مقامیه. این داستان وقتی بهش دقت کنیم متوجه میشیم که داستان هبوط آدم داستان هبوط مقامیه. آدم از مقام خودش هبوط داده شده و قراره که به این مقام برگرده. برای بازگشت به این مقام خداوند یه جبران میفرسته و اون جبران تبعیت از هدایته. حالا برای این که بخوام این مطلب رو راجبش مفصل صحبت کنیم، جای گفتگو جای دیگه است. این فعلا اجمال یه بحث مفصل است که در اون آیات وقتی به قرائن آیات و مجموعه داستان دقت می‌کنیم متوجه میشیم که یه مکان و یه جابجایی مکانی اتفاق نیفتاده، جابجایی مقامی اتفاق افتاده. پس آدم قرار به مقام خودش برگرده. برای بازگشت به این مقام خداوند یه جبران فرستاده. جبران نامش گذاشته هدایت و بعد دعوت کرده به تبعیت از این هدایت. این کلمه هایی که داریم میبینیم بسیار کلمه های کلیدی و پر اهمیتی هستن که ماجرا رو برای ما کامل شرح میدن که چه اتفاقی افتاده و قرار بیفته. آیات به صراحت میگن فمن فهم مایت یعنی کن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف و علیهم ولا هم یحزنون. خب بعد از اینکه از این دوتا کلمه کلیدی یعنی هدایت و تبعیت از هدایت سخن میگه، یه جمله هم میگه که این جمله بسیار پر اهمیته و اون اینه که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میفرماید که اگر کسی از این هدایت تبعیت کنه آثار داره تبعیت از هدایت. این آثار چی هست؟ فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما البته به طور تفصیل راجع به این آثار الان نمیخوایم صحبت بکنیم، اجمالا در موردش سخنی خواهیم گفت که خود این یه گفتگوی دیگری رو میطلبه. الان در حال حاضر اون چیزی که میخوایم از این گفتگو شکار کنیم و استفاده کنیم برای یک مقدمه به عنوان ورود به کلیت بحث دعا این است که مجموعه این سخنی که تا اینجا با هم ملاحظه کردیم نشون میده که برنامه خداوند برای انسان هدایته. ببینیم وقتی که شما مثلا تشریف میبرید به یه منطقه کشاورزی، یه زمین کشاورزی هست، اینجا برنامه کشاورز تو این زمین کشاورزی کشت گیاهه. هدفش هم از کشت گیاه کسب رزق و روزی است که خداوند برای همگان مقدر کرده و هر کسی بعد از یه طریق این رزق و روزی رو کسب کنه. اگر یک کسی یه مجموعه دامپروری داره ازش سوال کنی شما اینجا چه برنامه دارید، این هدف شما اینجا چیه، اون شخص هدفش اینجا دامپروری، مثلا یه مجموعه مرغداری داره، گاوداری داره، پرورش بند داره، اون هدفش از اینجا تولید شیره، تولید گوشته و در نهایت کسب روزیه. هر کسی از اقدام خودش هدفی داره. سوال اینجاست که این طراحی عالم برای چیه؟ آیا عالم یه مجموعه کشاورزیه؟ آیا یه مثلا مجموعه دامپروری بزرگه؟ خداوند باید کشت کنه و دامپروری کنه. خداوند برنامهش برای این عالم چیه؟ برنامه‌ریزی خداوند برای انسان چیه؟ خدا چه برنامه‌ای رو برای بشر برنامه کرده؟ آیا هدفش پرورش جسمانیه، پرورش روحانیه؟ وقتی به مجموعه آیات دقت می‌کنیم می‌بینیم که کلمه‌ای که عنصر کلیدی برنامه خداوند برای انسان هدایت. پس این کلمه کلمه کلیدیه. ببینید الان وقتی که داستان اینطوری میشه، وقتی که یک کسی بخواد یه مجموعه دامپروری داشته باشه، اگه بخواد از اون دامپروری خودش گوشت تولید کنه، تمام هدفش اینه که یه گوشت بیشتر و کیفیت بهتر و سلامت بالاتر رو بازار عرضه کنه. اگه گندم داره میکاره، هدفش اینه که اون گندم توناژ تولیدش بره بالا، کیفیت تولیدش بره بالا. پس اون اینجا فقط داره به کمیت و کیفیت جنس این گندم فکر میکنه، به کمیتش یعنی مقدارش و به کیفیتش. حالا خصوصا مثلا اگه به کیفیت هم فکر نکنه، حتما به کمیت فکر کنه که درآمد بالاتری داشته باشه. اگه بنا داشته باشه که یک محصول کیفی تولید کنه، اینجا کمیت میره تحت شعاع قرار میگیره، کیفیت میاد جلو. خب پس برنامه‌ریزی اون مجموعه ممکنه که تغییر بکنه. آیا خداوند میخواد انسانو، جسم انسان رو پرورش بده؟ آیا خداوند برنامهش اینه که انسان در یک مثلا گهواره ای از آرامش و آسایش و اینو در این دنیا زندگی کنه، هیچ آزاری هم به قول معروف به بازارش نرسه، مسیر زندگی رو طی کنه، با آرامش به پایان برسونه؟ آیا میخواد در واقع یک تولید کمی داشته باشه؟ میخواد یک تولید کیفی داشته باشه؟ برنامه چیه؟ میگه برنامه هدایته و آنچه که از ما خواسته شده، یعنی مسیری که برای انسان در نظر گرفته شده، تبعیت از هدایت. این دوتا کلمه کلیدی که من ده مدت ها به اینا فکر کردم که اگر که بخوایم وارد داستان شرح ادعیه بشیم باید چه عنصر کلیدی رو در نظر بگیریم، دیدم این دوتاست، هدایت و تبعیت از هدایت. خب حالا ملاحظه بفرمایید، وقتی داستان هدایت شد، به دستورالعمل هم که نگاه میکنی، وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه میگه من دستورالعمل هدایتم، یعنی قرآن کریم وقتی خودش رو معرفی میکنه به عنوان دستورالعمل هدایت خودش رو معرفی میکنه، ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدی للمتقین، میگه من هدایت متقین هستم. از این جلوتر وقتی میاد نه فقط متقین، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى و الفرقان. البته تفاوت این دوتا آیه در اینه که اونجایی که میگه هدایت متقین و اینجایی که میگه هدایت ناس، تفاوت در اینجاست که در هدایت مردم همه هدایت نمیشن، ولی در هدایت متقین، متقین هدایت رو میپذیرن، یعنی هدایت است برای همگان، ولی اون که این هدایت رو میپذیره متقیه. متقی کسی که مراقبه از خویشتن داره، اگر کسی مراقب خودش بخواد باشه و به این دستور رو عمل نگاه کنه، اینو به عنوان یه دستور هدایت میپذیره. پس قرآن هم خودش رو به عنوان کتاب هدایت معرفی میکنه. وقتی داستان زندگی من شد تربیت فرزندم، هدایت فرزندم، یک جور عمل میکنم. اما اگه خواستم که فقط صرفا این بچه رو بزرگش کنم، یه جور دیگه عمل میکنم. خواستم جسمش رو بزرگ کنم، یه جور دیگه عمل میکنم، کاملا دستور العمل تغییر میکنم. آیا خداوند میخواد یک دامپروری را بندازه تو این عالم، آدم ها رو پرورش بده که همه در شرایط عالی زندگی بکنن، هیچ استرسی نداشته باشن، کیفیت زندگیشون همیشه در درجه عالی باشه، تا دعا میکنن دعاشون مستجاب بشه، هیچ آزاری بهشون نرسه، به موقع باران بباره، هیچ بیماری نباشه، هیچ فقری نباشه، هیچ غمی نباشه، هیچ اندوهی نباشه، هیچ از دست دادنی نباشه، خدا هم کامل در خدمت ما باشه، تا میگیم الله بگه لبیک، من اینو میخوام بگه بفرما، این میشه زندگی ایدئال. خب اما اگه داستان شد داستان هدایت، اینجا هدایت یه جور دیگه عمل میکنه. حالا ملاحظه فرمایید، با این رهاوردی که از این گفتگوی کوتاه آغازین سیر کردیم، تا آخر داستان دعا یادمون باشه که نکته کلیدی در نگاه به برنامه دین هدایت و مسیری که برای انسان در این برنامه در نظر گرفته شده تبعیت از هدایت. این دو تا کلمه رو همراه خودمون داشته باشیم تا وارد فصل بعدی گفتگو بشیم و ان شاءالله ببینیم که در دعا دعای شریف ابو حمزه چه چیزی به دست اومد. خب قدم دومی که باید برداریم قبل از رسیدن به فراسای این دعای شریف، یه نگاهی به جایگاه ادعیه اهل بیت اسمت و طهارت. خب شما میدونید که ما در فرهنگ دینیمون، خصوصا انسان‌های متدین دیندار، دعا یه جایگاه بسیار ویژه داره. دعاهای مناسبتی، دعاهای غیر مناسبتی، دعاهای معروف مثل دعای کمیل، مناجات شعبانیه، دعای عرفه که اینا در قله ادعیه معرفتی ما قرار دارن، صحیفه گرامی سجادیه و این کتاب معروف مفاتیحان که مرحوم عاشق عباس خونی هدیه داده به همه ما و هر کدوم از ما در کنار قرآن کریم در منزلمون یه جلد از این کتاب شریف وجود داره که بسیار زیبا برنامه‌ریزی شده، دعاهای روز، دعاهای ایام، دعاهای ماهای خاص. خب این فرهنگ پررنگ دعا در زندگی ما یه فرهنگ ارزان موضوع شما که بسیار عمیق و ریشه دوانده در وجود ما و جان ماست و ما انس داریم با دعا. حالا میخوایم یه نکته کلیدی دوم رو عرض بکنیم، با این دوتا مقدمه مهم وارد دنیایی بشیم که امام سجاد علیه السلام در سحرگاه ماه رمضان برای ما گشود. عرض کنم که دوستان به این امر همه واقفن که آنچه که از اهل بیت عصمت و طهارت به دست ما رسیده اینا در دو بخش قرار گرفته. بخش اول این گفتگو روایاته. روایات مخاطبش مردم میدن. افراد مختلفی آمدن با اهل بیت عصمت و طهارت گفتگو کردن، سخن گفتن، سوال و جواب شده، پاسخشون رو گرفتن. بخش دوم کلماتی است که به عنوان ادعیه به دست ما رسیده که این ادعیه مخاطبات اهل بیت عصمت طاهرات با حق تعالی بوده. اینا دو گروه کلماتی هستند که ما از اهل بیت دیگه چیز غیر از این در دست نداریم. آنچه که در دست داریم کلماتی است که یا در قالب روایت یعنی گفتگوی اهل بیت با مردم به دست ما رسیده، یا در قالب دعاهایی که ثبت شده به دست ما رسیده. اینجا جالبه که شما بدونید که مرحوم علامه طباطبایی در اون گفتگوهایی که با خارج از کشور داشتن وقتی که ازشون درخواست شده بوده، همونطور که حالا تقریبا همه دوستان میدونن، یکی از محصول اون گفتگوها کتابهای شیعه و شیعه در اسلام بوده که محصول اون گفتگوها که ایشون باهانی کربن داشته و حالا آقای دکتر نصر بخشی از اونها رو ترجمه کردن به خارج از کشور فرستاده شده. یه مجموعه دیگه هم هست که اون مجموعه رو کمتر اسمش رو شنیدن، ایشون به عنوان گلچینی از معارف تشیع تهیه کرده و فرستاده و ترجمه شده به زبان انگلیسی. و اون گلچینی از معارف تشیع تمامش عبارتهای دعا هست. یعنی ایشون وقتی میخواسته گلچین کنه از معارف تشیع، از دعاها مثل دعای عرفه و اینها مواردی رو فرستاده تا معارف تشیع رو معرفی کنه. نکته این داستان اینجاست که در بخش اول، یعنی در روایات که مخاطب روایات مردم بودن، سیره اهل بیت عصمت و طهارت مطابق سیره پیامبر گرامی اسلام سخن گفتن بر اساس عقول مردم بوده. البته این جمله جمله مفصلی ناظر به کیفیت، ناظر به کمیت، یعنی مفهوم این جمله نیست که مثلا پیامبر و اهل بیت یه چیزایی رو گفتن یه چیزایی رو نگفتن، نه اینطوری نیست. در بیانات پیغمبر خدا هست آنچه که در مسیر هدایت باشه برای شما گفتم و آنچه که موانع مسیر هدایت همه رو براتون گفتم. ولی این گفتارها در حد عقول مردم بوده، یعنی معارف رو به تمام گفتن ولی به زبان مردم. خب ممکنه که یه معرفتی در قالب تمثیل به مردم گفته شده باشه و اگه کسی اون تمثیل رو نتونه بشکافه به کنه اون معرفت دسترسی پیدا نمی‌کنه. پس بر اساس عقول مردم با مردم سخن گفته شده. مؤیدات این گفتگو هم روایت فراوانیه که من دو تا نمونه از معروف‌ترینش رو خدمت شما تقدیم می‌کنم. این شاید معروف‌ترینه این روایات باشه که پیامبر خدا فرمود انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. ما گروه انبیا امر شده که بر اساس عقول مردم با اونها سخن بگیم. که این روایت در کتاب شریف کافی جلد 1 حدیث 51 ذکر شده. روایت دیگه هست که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما کلم رسول الله العباد به کنه عقله قط. دقت بفرمایید، ناظر به کمیت نیست، کیفیت. یعنی یک کیفیتی هست، معارف هست که پیغمبر از اون کیفیت با احدی سخن نگفته. امام صادق فرمودن که رسول خدا هرگز با کنه عقل خیش با مردم سخن نگفت. خب این دلیلش این بوده که مخاطب انسان‌ها بودن. حالا ما در بیانات مرحوم علامه طباطبایی هم داریم که وقتی که سوال می‌کردن اهل بیت سه جور جواب می‌دادن، گاهی اصلا به طرف جواب نمی‌دادن. ما داریم که طرف میاد از جبر سوال می‌کنه، از جبر اختیار، از تقدیر، از قدر سوال می‌کنه. امیرالمومنین بهش میفهمیم که بحرون عمیقون، این یه دریای عمیق واردش نشد. به بعضی اصلا پاسخ نمیدادن، به بعضی ها پاسخ میدادن ولی اجمالا در حد فهم نمیدادن، بعضی ها پاسخ نهایی میدادن، یعنی پرده برداری میکردن از کنه داستان. اما در بخش دوم ادعیه، سوال اینجاست که مخاطب ادعیه کیا بودن؟ خب مخاطب عدیه که دیگه آدم ها نبودن که در مقام دعا مخاطب الله تعالی است، وقتی امام علیه السلام با الله تعالی داره سخن میگه، دیگه اینجا محدودیتی وجود نداره. اهل بیت اسناد و طهارت در گفتگو با الله تعالی با کنه عقلشون سخن گفتن. این جمله به ما یک هدیه میده و اون هدیه اینه که اگر ما توجه کنیم، ادعیه مجموعه بی نظیری از معارف هن که تمام حقایق دین رو به تمامه در خودشون ثبت و ضبط کرد. یعنی ما اگه بخوایم اوج سخنان اهل بیت رو در یه جای ببینیم، بعد در ادعیه ببینیم. شما تقریبا میشه گفت که من حالا با اطلاعات اینو از خودم میگم، من با اطلاعات خودم میگم، تا اونجایی که من دیدم بلندتر از ادعیه بنده در کلمات اهل بیت و اسمت و طهارت چیزی ندیدم. تا این مقداری که روایات دیدم، حالا من که همه روایات ندیدم که، ولی هر مقداری که آخر این سال رو عمرم گذشته بعضی روایات دیدیم و دعاها رو دیدیم، شما اگه نمونه پیدا کردید شبیه به مناجات شعبانی، نمونه پیدا کردید شبیه دعای کمیل، نمونه پیدا کردید شبیه همین دعای ابو حمزه، که الله انشاءالله در همین فرانسه اولیه شما ملاحظه خواهید فرمود که در یک جمله چه بیان عجیب و غریبی اتفاق افتاده. پس ما دو تا رهاورد از این مقدمی که خدمت شما تقدیم کردیم به دستمون افتاد. رهاورد اولمون که بخش اول بودیم بود که نکته کلیدی در نگاه به برنامه دین هدایت و مسیری برای انسان در این برنامه تعیین شده، اینجا اشتباه چاپی هم داره، مسیر انسان در این برنامه تبعیت از هدایته. و نکته دوم هم که بخش دوم گفته بود الان بهش رسیدیم، این که ادعیه یک گنجینه هستن که تمامی معارف دین رو در خودشون به تمامه و در عالی ترین بیان جا دادن. خب حالا با این دو مقدمه و دو تا روابط میخواییم قدم بعدی رو برداریم در بحثی که در پیش رومون هست، مروری بکنیم بر دعای ابو حمزه سمالی. با توجه به محوریت امر هدایت بریم وارد دعا بشیم و تمام این گفتگو رو من به خاطر فراز اول دعا طراحی کردم که وقتی وارد این فراز میشیم تعجب نکنیم که چرا با یه جمله خاص این دعا شروع میشه. پس یادمون باشه که محوریت امر دین مسئله هدایته و میخوایم یک گنجینه ای رو درش رو باز کنیم. ما یه قول هم داریم در این گفتار برای شما در پایان این سه جلسه، شما به ما بگید که این قول محقق شده یا نه. قول ما به شنوندگان گرامی دسترسی به مرحله ای از باطن عربی است، به این معنی که شما همین زواهر رو وقتی ملاحظه می‌فرمایید در پایان گفتگو به این که عجب عجب این دعاها عمیقن و چقدر زیباست که ما داریم یه عمق دیگری از دعا رو مشاهده میکنیم و این عمق میتونه یه عمق دیگری هم در پس پرده خودش و یک دیگر دیگری و همینطور دیگرهای دیگری و باطنهای دیگری در پس پرده خودش داشته باشه. منتها ما کارمون ادبیات تحویلیه، با ادبیات جراحی میکنیم عبارت تا اونجا که زورمون برسه، ولی برای ادبیات نورانیت های دیگری هم هست که پرده های دیگری رو از این گفتگو باز میکنه. خب مقدمه ما به پایان رسید، وارد متن دعای سحرگاهی امام سجاد دعای ابو حمزه سمالی میشه. این دعا رو چون ابو حمزه سمالی نقل کرده معروف شده به دعای ابو حمزه. ایشون که از اصحاب گرامت امام زین العابدینه نقل کرده که امام در طول شبهای ماه رمضان به نماز می‌ایستادن و نزدیک سحر که می‌شد این دعا رو انشاء می‌کردن که الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک و من عین لی النجات ولا تستطاع الا بك. خب فعلا وارد فراز اول دعا میشیم. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. یکی از نکاتی که دوستان که آشنا هست به معارف موجود در آیات قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قطع میکنه ترجمه هاست. ترجمه ها چون بر اساس ذهنیت و ترجمه ذهنی لغات و توجه نکردن به عمق لغات و ترکیب ها و عبارت ها اتفاق میفته، ترجمه های دم دستیه باعث تقلیل و کاهش محتوا میشه. حالا شما ملاحظه بفرمایید ما یه نگاه عمیق داشته باشیم به عبارت هایی که در اینجا اومده. اولین کلمه که دعا باش آغاز شده، یعنی آغاز سخن با کلمه الهه. خب ما خیلی ساده وقتی در مقام جمله میخواییم این جمله رو ترجمه کنیم، بگیم خدایا، حالا یا مثلا یک کمی ادبی تر اگه بخواییم بگیم الها. ترجمه غلط همه یک خواهیم بکنیم که میگیم پروردگار رو. خب الها، خدایا، پروردگار رو، این ترجمه رو میکنیم و عبور میکنیم، تموم میشه. ولی حالا ببینید که سخن از کجا آغاز شده. اولا اله در لغت عرب به دو معنا به کار رفته. یکیش از ریشه الهه یعلقو یعنی عبادته. توی این ریشه اله ترجمه شده معبود. توی دومی که خیلی زیباتر از این اولیه، از الهه به معنی تحیر به کار رفته. تو فارسی هم از این ریشه یه ردپایی هست، میگیم واله شده فلانی، واله و شیدا، واله شدن، یعنی یه کسی رو دیده خلاص واله اون شده، حیران اون شده. توی این معنی اله اونیه که همگان واله و حیران اون هستن. ما فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم. این کلمه رو اگه بخواییم باز بکنیم مفصل تر از این یه جلسه بحث ما رو به خودش اختصاص خواهد داد. فعلا اجمالا ازش عبور میکنیم و میگیم که الهی رو اگه بخواییم ترجمه میکنیم یعنی ای معبود من، یا ای کسی که من واله و حیران تو هستم. پس دارم با یک کسی صحبت میکنم که معبود منه و معبود منم هست، اله منه. ببینید چقدر زیباست که میتونم بگم اله من، یا اونی که من واله و شیدای تو هستم. کلمه دوم لا تعذبنیه. ادبتهو ادبا در مجموع بحرین این لغت رو ترجمه میکنه، میگه یعنی تربیت نفس و محاسن اخلاق رو بهش آموختن. ما هممون این کلمه رو تو فارسی مونه ادب کردن اصلا میگه ترجمه نمیخواد برای ما، یعنی میگه کسی رو تربیت کردیم و محاسن اخلاق رو بهش آموختیم. وقتی میره تو باب تفعیل میشه ادبتهو، که اینجا باب تفعیلش به کار رفته، مبالغه و تکثیر پیدا میکنه، یعنی بسیار او رو تربیت کردیم. حالا امام اینجا از خداوند یه درخواستی داره در آغاز سخن. یادمون باشه هدف خداوند تربیت و هدایت. پدر و مادر ناآگاه در مقام بزرگ کردن فرزندشون همه خواسته های فرزندشون رو برآورده میکنن، اما پدر و مادر آگاه چون هدفشون تربیت فرزندشونه، گاهی از اوقات برای فرزند سختی هایی رو در نظر میگیرن. یعنی باید اینجا سختی بکشه، باید طعم نداشتن رو بچشه. حالا یه نمونه دیگه گاهی باید طعم اخم و تخم پدر و مادر رو بچشه. پدر و مادر گاهی اخم و تخم میکنن، گاهی به حساب ظاهر نامهربانی میکنن، گرچه البته اون نامهربانی خودش عین مهربانیه. وقتی شما در مقام تربیت قرار میگیرید، شما وقتی در مقام پذیرایی قرار میگیرید، هیچ وقت مهمانتون اخم و تخم نمیکنید که، هیچ وقت مهمانتون رو ادب نمیکنید، باش تون صحبت نمیکنید، نداری رو براش آماده نمی کنیم. تمام تلاشتون می کنیم برای پذیرایی، چون که هدف پذیرایی از مهمانه. ولی برای فرزندتون، شما فرزند نمی کنید ازش پذیرایی کنیم، می خواهید تربیت کنیم. در مقام تربیت گاهی لازمه که طعم نداری رو بچشه. اگه همیشه دارا باشه که هیچ وقت لذت دارایی رو نمی چشه، که لذت دارایی از نداری به دارایی رسیدنه. خداوند کارش تربیته. حالا حضرت به خدا عرض می‌دارد که لا تعذبنی، خدایا تو که کار تربیته، اما با عقوبت منو تربیت نکن. عقوبت چیه؟ از تحقیق عقوبت رو ترجمه می‌کنه، میگه نتیجه و دنباله گناه و نافرمانی. مثلا خود این کلمه عقوبت از کلمه عقب به معنی دنباله اومده. ما تو فارسی میگیم عقب سرش رفتم، یعنی دنبالش رفتم. یکی از استعمالاتش به عنوان دنباله و نتیجه کاره. چون نافرمانی یه آثاری داره، به آثارش، آثاری که به دنبال نافرمانی و عصیان و معصیت میاد، بهش میگن عقوبت. حالا ملاحظه بفرمایید، یه جمله کوتاهه ولی پر از نکته است. ترجمهش تا اینجا اینه: الهی لا تعذبنی به عقوبتک، ای معبود من و ای کسی که من والو حیران تو هستم، مرا با نتیجه‌ای که به دنبال عمل می آوری تربیت نکن. کلمه عقوبت رو نگاه کنید، کلمه عقوبت میگه عقوبتک، به کاف اضافه میکنه، عقوبت تو. یعنی چی؟ یعنی این که نکته ها، نکته اول، عقوبت ترجمه شد نتیجه و دنباله گناه و نافرمانی. این فراز از دعا از خداوند درخواست میکنه که اگر من مرتکب نافرمانی شدم، منو با عقوبت تربیت نکن. خب از این چی فهمیده میشه؟ ببینید چند تا، حالا اونی که ما فکر کردیم ممکنه شما ده ها نکته از این عبارت بیرون بکشیم تا ترجمه که تا اینجا شد. اولین نکته ای که از این فراز فهمیده میشه اینه که گناه و نافرمانی نتیجه و دنباله دردناک و نامطلوب داره، چون حضرت میگه منو با عقوبت تربیت میکنه. یادمون باشه خداوند عقوبت نمیکنه که بگیم خب حالا من چون نافرمانی کردم و حالا خدا عصبانی شده میخواد که یه پس گردنی به من بزنه. نه خیر، اصلا برنامه این نیست. خداوند کارش تربیته. در مقام تربیت، به خاطر تربیت و هدایت، آثاری برای هر عملی وجود داره. اگر هم عقوبتی رو به دنبال عمل میاره، هدفش تربیت. یک، بدانیم که میدانیم، نه فقط ما میدانیم بلکه به طور اجمالی تمام مردم جهان اینو میدونن، حتی غیر دیندارها اینو میدونن که اعمال انسان‌ها یک آثاری داره و عمل نامطلوب آثار نامطلوب داره. ولی نکته جالب اینجاست که این نتیجه رو دنباله فعل الله، چون میگه عقوبتک، کاف کاف فاعلیه، عمل من انجام میدم اما آثار رو خداوند ایجاد میکنه. این اوج توحیده. اوج توحید در این نکته است. که آثار دست خداونده، ولی ما عاملیت داریم. ایام دقت بفرمایید، تنها چیزی که از ما خواستن وادی عمله. نکته سومی که از این عبارت فهمیده میشه که واقعا نکته عجیبیه اینه که با دعا و درخواست میشود نتیجه نامطلوب و دردناک گناه نافرمانی را به نتیجه مطلوب تغییر داد. یعنی درسته بالاخره من الان این خطایی کردم و به طور طبیعی هم این خطای آثار نامطلوبی به دنبال خودش داره، ولی اگه نمیشد این آثار رو تغییر داد چرا امام دعا میکنه؟ لا تعذبنی به عقوبتک، منو با عقوبت تربیت نکن. پس دعا میتونه آثار رو تغییر بده. دعا مثل اون مصلح غذاییه که ما وقتی یه غذای مثلا سردی میخوریم که سردیمون میکنه، برای اینکه اون سردی برطرف بشه ما میگن مثلا ماست اگه میخوری یه نعنا باش بخور که اون نعنا سردی ماست رو میگیره، اثر نامطلوبش رو برطرف میکنه. توجه داشته باشیم که از همه مهمتر مطلب چهارمه که هدف خداوند از ایجاد این آثار تربیت یا همون هدایته. اگر خداوند عقوبت ایجاد میکنه چون میخواد تربیت کنه. عقوبت مثل یه ضربه ای که میزنن تا از مسیر کج و مسیر راست برگردیم. پس الهی لا تعذبنی به عقوبتک مجموعه همه این گفتارها و گفتگوهاست. یادتون هست که نکته کلیدی در نگاه به برنامه دین هدایت و مسیری که انسان در این برنامه باید طی کنه تبعیت از هدایت. ولا تمکر بی فیله. من وقتی که لغات این جمله رو می‌دیدم واقعا شگفت زده شده بودم از این عبارت. ببین چه اطلاعی مکر یعنی چی؟ از تحقیق میگه که اصل واحد، یعنی اون ریشه، معنای ریشه ای. اصل واحد وقتی میگه معنای ریشه ای کلمه است که سایر معانی کلمه از اونجا اومده. اصل واحد در ماده مکر تدبیر و برنامه ریزی برای ضرر زدن بدون اینکه این ضرر زدن علنی و آشکار بشه، یعنی به طور مخفیانه و پنهانی داره برنامه ریزی میکنه که به من ضرر بزنه، این میشه مکر. یه بار دیگه لغت رو با هم ببینیم لازمش داریم. تدبیر و برنامه ریزی برای ضرر زدن بدون اینکه این ضرر زدن علنی و آشکار بشه. حیله یعنی چی؟ باز وقتی حیله رو تفسیر میکنه میگه حیله هم شامل نفع میشه هم شامل ضرر. حیله چاره‌جوییه. پس حیله معنای منفی نداره، میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، یه معنای عامه. ببینید چقدر جمله زیباست. یه بار دیگه ترجمه این دو تا لغت و نتیجه جالبش رو نگاه کنید که چقدر زیبا گوینده این جمله رو بیان کرده. مکر تدبیر و برنامه‌ریزی برای ضرر زدن بدون اینکه این ضرر زدن علنی و آشکار بشه، اما حیله هم شامل نفع میشه هم شامل ضرر. حالا ببینید چقدر زیباست. ولا تمکر بی فی حیلتک. ولا تمکر بی فی حیلتک یعنی تدبیر و برنامه‌ریزی حق تعالی حیله است. خداوند تدبیر و برنامه‌ریزی داره. برنامه‌ریزیش هم عامه. اما این برنامه‌ریزی دو روی سکه داره. هم شامل نفع میشه هم شامل ضرر. امام از خداوند میخواد حیله رو به خداوند به مکر تبدیل نکنه. ببینید چه عرضی باز شمونه. ولا تم کربی فی حیلته. خدای کاری نکن که اون برنامه‌ریزی که کردی برای من به مکر تبدیل بشه. اون برنامه‌ریزی که طراحی شده میتونه نافع باشه، میتونه زار باشه. خب خداوند این عالم رو طراحی کرده، بالاخره در این عالم سیل میاد. سیل میتونه ویرانگر باشه، میتونه سیل جمع‌آوری بشه، سالهای سال آب مورد نیاز یه منطقه رو تأمین بکنه. حالا آیا سیل قرار ویرانگر باشه یا قراره که تأمین منافع بکنه؟ این جمله بسیار عجیب در درون خودش یک معرفت فوق‌العاده رو در بر داره. ولا تمکر بی فیلته، که یعنی حق تعالی تدبیر و برنامه‌ریزی کرده اما بر اساس نحوه بهره برداری انسانه که این تدبیر و برنامه‌ریزی هم میتونه شامل نفع بشه هم شامل ضرر. امام علیه السلام از خداوند درخواست میکنه که نفع تدبیر رو شامل حالش میکنه. بلا تمکن بی فعلته. این نگاه عجیب در درون خودش یه معرفتی به دنبال داره که اگر کسی این معرفت رو دریافت کنه زندگی جهنمیش به زندگی بهشتی تبدیل میشه. ما قبلا در یه گفتگوی مفصل که مختصرش هم تقدیم دوستان کردیم این بحث رو به عنوان گفتگوی کوثر به شما تقدیم کردیم در جای دیگه. اجمالش اینه، ما امور رو به دو دسته تقسیم میکنیم، به خیر و شر. بعد دائما تو زندگیمون به دنبال خیر هستیم، از شر فراری هستیم. به همین ترتیب دنبال نفع هستیم، از ضرر فراری هستیم. دنبال ثروتیم، از فقر فراریم. دنبال شهرتیم، از گمنامی فراریم و و و بسیاری از عنوانهای دیگه که ما اینجوری زندگی میکنیم. اما یه جور دیگه هم میشه به زندگی نگاه کرد، به امور عالم. در این نگاه دیگر تمامی امور یک امکان تعالی هست. کار خداوند تعبیر شد به حیله، یعنی چاره. ما این که چاره رو تبدیل میکنیم به مکر. در این حال که تمامی امور میتونن یک امکان عدم تعالی باشن. من از شما سوال میکنم، آیا امکانی والاتر از پیامبر تو این عالم وجود داره؟ آیا همه در کنار انبیا صعود کردن یا بسیاری از آدم ها صعود کردن؟ از اون عجیبتر یه سوال دیگه میکنم، آیا امکانی برای گمراهی و داغتر و عجیبتر از شیطان وجود داره؟ بسیاری از آدم ها در این عالم با همراهی با شیطان سقوط کردن، اما من میخوام به شما یه نمونه ای رو نشون بدم که از همراهی با شیطان سقوط کرده. چطور میشه؟ شیطان که دیگه مهد شروره، ابزار گمراهیه، مظهر اسم مزله، ولی یه کسی از همین شیطان استفاده میکنه، اوج میگیره، معرفت به دست میاره. تمام امور این عالم دو تا روی سکه دارن، هم امکان تعالی هم امکان عدم تعالی. میتونه امکان سعادت باشه، میتونه امکان کامل شدن در مسیر شقا باشه، پیامبری که اصلا تمام وجودش هدایته، برای بعضی ها امکان تعالی شباست، بعضی اومد در کنار پیغمبر شدن شقی کامل. تاریخ رو نگاه کردیم دیگه، خیلی ها قرآن نقل میکنه داستانهای انبیا رو، وقتی انبیا اومدن یه عده شقاشون کامل شد. در نگاه ما دیگه، من رفتم سراغ یه موردی که دیگه شکی توش نیست که این مورد فقط ساخته شده برای گمراهی و اون شیطانی. در نگاه ما شیطان منبع شرور عالمه، اما در نگاه امکانی شیطان یک امکان تعالی در مسیر سعادت یا یک امکان کامل شدن در مسیر شقاست. من برای شقا کلمه تعالی رو دیگه به کار نبردم، کامل شدن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در رساله منونات میگه همونطور که ما کملین در سعادت داریم، کملین در شقا هم داریم، کاملین در شقا، بعضی در شقا کاملین. تصور ما اینه که شیطان شر گمراه کننده است، باید ازش دوری کرد، ولی هیچگاه به این توجه نمی کنیم که اتفاقا خود شیطان یه امکان سعادته. چطور؟ خداوند شیطان رو به عنوان یک امکان خلق کرده، نه به عنوان یک شر. نگاه ما و نحوه استفاده و رفتار ماست که شیطان رو به عنوان یک امکان تعالی در مسیر سعادت یا یک امکان کامل شدن در مسیر شقا بر سر راه ما قرار میده. این دومیش رو بیشتر مردم دنیا بلدن، یعنی چی؟ که چطور شیطان میتونه امکان کامل شدن در مسیر شقا باشه. خب این که دوش بحثی نیست، اما اون یکی دیگه چیه؟ امکان تعالی در مسیر سعادت میشه همچین چیزی؟ ببینیم میشه یا نه. من فقط براتون یه نمونه آوردم. انبیاء الهی با شیطان گفتگو داشتن. روایاتی از گفتگوهای جناب عیسی، موسی، یحیی، خصوصا روایتی که از یحیی نقل شده، با شیطان. در این گفتگوها معارف فراوانی به دستمون رسیده. برای اینکه یه نمونه خدمتتون تقدیم بکنیم در این قسمت پایانی، ما به یه روایتش اشاره میکنیم تا روشن بشه که نگاه ما و نحوه استفاده و رفتار ما میتونه حتی شیطانو که مظهر گمراهیه به عنوان یک امکان تعالی در مسیر سعادت در اختیار ما قرار بده. خب ببینید، یه روایت مفصلی هست، دوستانی که رسائل توحیدیه رو ملاحظه فرمودن در فصل آخر رساله چهارم این روایت کامل اومده، ما هم یه زمانی که توفیق داشتیم کامل شرحش دادیم اونجا. بین جناب یحیی علی نبی علیه و علیه السلام و شیطان، اون روایت خیلی مفصله، من نیوردم اونجا، فقط یه تیکش اونجا اشاره کردم بنزه استفادم. توی اون روایت شیطان تمثل پیدا میکنه برای جناب یحیی و در قالب یک حضور تمثیلی تمام دامهایی رو که انسانها رو با اون دامها صید میکنه برای جناب یحیی توضیح میده که از چه راههایی آدمها رو صید میکنه. بعد در پایان اون گفتگو جناب یحیی از شیطان سوال میکنه که آیا تا این لحظه به منم تسلط پیدا کردی با این دام ها؟ فهل زفرت بی ساعتاً قط؟ تو شیطان در جواب جناب یحیی پاسخ میده که قال الله ولکن فیک خصلتون توجبانی. نه، من به تو تسلط پیدا نکردم، ولی تو یه خصوصیتی داری که این خصوصیت توجبانی. توجبانی توی ترجمه شگفت زده کردن یه کسیه، ولی مفهوم عبارت اینه که من خیلی این خصلت تو رو دوست دارم، تا حالا تو رو سیب نکردم، ولی یه خصلتی داری که من خیلی از این خصلت خوشم میاد. جناب یحیی سوال کرد که خب اون خصلت چیه؟ شیطان بهش پاسخ داد که قال انت رجل اکول فاذا افطرت اکلت و بشمت و فیمنعک ذلک من بعض صلاتک و قیامک باللیل. گفت که تو یه آدم خوشخوراکی هستی، وقتی که افطار میکنی خیلی میخوری و سنگین میشی. قابل توجه شبهای ماه رمضان که ما هممون تقریبا همینطوری هست. گفت که تو خیلی خوشخوراکی و وقتی که افطار میکنی حسابی سنگین میشی و این سنگینی مانع بخشی از نماز و بیداری شبت میشه. البته تو تعبیر اینطوری نیست که شب خواب میمونده، ولی معنی دیرتر بیدار میشده، اون عبادت شبش زمانش کوتاه میشده. جناب یحیی گفت که اینی او تلاه عهدن انی لا اشبع من الطعام حتی القاه، منم با خدا عهد میبندم که تا زمانی که اون ملاقات کنم از این به بعد دیگه شکمم از غذا سیر نگه ندارم. شیطانم گفت که منم با خدا عهد میبندم که تا زمانی که اونو ملاقات کنم دیگه هیچ مسلمانی رو نصیحت نکنم. بعد خلاصه بیرون رفت و دیگه پیداش نشد. خب شما ملاحظه رو فرمایید، این گفت توی این گفتگو نقش شیطان برای یحیی چیه؟ شاید سر این جمله پیغمبر خدا، من البته این جمله دیگه صفحات اضافه نکردم ولی جا داره اضافه کنم، پیغمبر خدا یه جمله داره که هر انسانی دو تا شیطان داره که اونو اغوا میکنن. گفتن یا رسول الله شما هم اونا رو داری؟ گفت آره ولی من مسلمونش میکرد. شاید سر اون بیان پیغمبر خدا هم همینه، اون شیطانی که مسلمان شده یعنی این که اون شیطان در نزد دیگران کارش اقواست، اما شیطان من کارش هدایته. شیطان که هدایت نمیکنه، پیغمبر از اون شیطان در مسیر هدایت استفاده میکنه. پس میشود حتی از شیطانی که مضله، بنده سوال میکنم اگه شیطانی موجود مضریه توی این عالم، خداوند برای چی خلقش کرده؟ پس معلومه این ادبیات مفید و مضر ادبیات من و شماست، ما اینا رو برای خودمون درست کردیم. چیزی تو این عالم مضر نیست، همه چیز در این عالم دو چهره داره، مگر انبیایی که آمدن و یک عده در اثر مخالفت با این انبیا با سر افتادن تو مسیر شقا، اون انبیا برای اینا مفید بودن. حالا من نمیخوام اون کلمه رو بی احترام کنم برای انبیا به کار ببرم، انبیا مفیدن یا مضرن؟ انبیای امکانن، امکانی که بنده میتوانم ازش استفاده کنم، تعالی پیدا کنم، امکانی که میتوانم با سر بذاریم بخورم. به همین تقدیر شیطان هم یه امکانه. پس خداوند کارش حیله است، یعنی طراحی و برنامه ریزی. ما ایم که از این طراحی و برنامه ریزی میتوانیم استفاده کنیم بیافتیم در مسیر مکر الهی. رضا خدا با کسی مکر نداره. ولا تمکر بی فیلتک، فعلا صحبت رو در همین جا نگه میداریم، انشاءالله ادامه گفتگو رو بذاریم برای جلسات آینده.